از برنامه بدون خط خوردگی هست، خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام سلام، پندار اشراقی هستم. اینجا بدون خط خوردگی، با ما در گفتگو باشید. عصرتون خوش. 30010 35 شماره پیامک برنامه و 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان، همراه ما باشید. و اما موضوعات امروز عصر: بررسی ضرورت تدوین سیاست ارزی حوزه کالاهای اساسی، رسوایی بزرگ رژیم صهیونیستی با فرار بزرگ اسرای فلسطینی، گزارش فرمانده نیروی زمینی قدس از تحولات افغانستان به مجلس، اقتدار نیروهای مسلح کشور در قبال تحولات میدانی و مرزی، حواشی پیرامون حزب یارانه‌های آشکار و نظرخواهی عمومی از مردم، همراه ما باشید و در گفتگو. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک 301035 و شماره تلفن 162. بله، در خدمت شما خواهیم بود با موضوع اول برنامه، بررسی ضرورت تدوین سیاست ارزی حوزه کالاهای اساسی. جناب آقای هادی قوامی، کارشناس محترم، پشت خط تلفن هستند. درود بر شما، عصرتون خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و بینندگان برنامه، شنوندگان برنامه سلام و عصر بخیر عرض میکنم. الو،
صدای شما رو دارم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله،
در خدمت شما هستیم.
بله، توضیح بدم بحث رو.
بله، سپاسگزار خواهم بود که نظرتون رو در این مورد برای ما بفرمایید.
ببینید، میبینید خوب کالای اساسی در طول سالهای گذشته، به خصوص در زمانی که اولین دومین تقریبا پرش ارزی شروع شد که اون نرخ ارز 4200 ثابت معلوم شد برای تامین کالای اساسی، خب این نرخ تعیین میشد برای کالای اساسی 4200 و ارز تخصیص پیدا میکرد که از این محل بتونن کالای اساسی رو وارد کنن، ولی همیشه یک گلایه و نگرانی که نسبت به این موضوع بود این بود که کالای اساسی که با ارز 4200 تامین میشه آیا بعد که وارد کشور میشه و از گمرک میگذره و آزاد میشه و میاد باید به دست مصرف کننده برسه ضرب در همون نرخ 4200 میکنن به مصرف کننده نهایی میرسونن، یا اینکه نه نرخ آزادی پیدا میکنه؟ که معمولا گزارش هایی که حالا که از مراجع مختلف میومد نشون میداد که متاسفانه این با اون نرخ 4200 به دست مصرف کننده نهایی نمیرسه، حالا که در حوزه مثلا تامین نهادهای دامی که در حوزه تامین پسشوکی کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم هست، و حالا مثلا یه مقدار روی دارو کنترل های بیشتری به نسبت بوده که البته توی بخش دارو خیلی مسائل جدیتری نبوده در مقایسه با بقیه کالاها.
این یکمی قطع شد، من اصلا صدام اصلاً خدمتتون، من حالا شب‌های گذشته هم در خدمت کارشناسان محترم دیگری بوده ایم و میخوام در واقع نهایتاً آخر هفته ما پرونده رو جمع‌بندی می‌کنیم. سوال اساسی این هست که این ضرورت تدوین سیاست‌های ارزی خب درک شده است و طبیعی هست که باید انجام بشه. میخوام یه مقداری دقیق‌تر و تخصصی‌تر ریز بشیم که این به چه شیوه‌ای انجام بشه، ما سرعت خواهیم داشت توی در واقع اصلاح مشکلاتی که توی این زمینه داریم.
من فکر میکنم راجع به یه سری کالاهایی ضرورت نداره که ما مثلا ارز 4200 تخصیص بریم. من مثال گوشت قرمز رو بزنم خدمتتون. یه وقتی 4200 میدادن به گوشت قرمز و گوشت قرمز اون موقع اون سالها یعنی 4-5 سال قبل با مثلا قیمت 70-80 هزار تومان در بازار به دست مصرف کننده نهایی میرسید، در حالی که این کالا مثلا فرض کنید که از ارمنستان وارد میشد گوشت قرمز یا از سایر کشورهای دیگه که وارد میشد، دقیق اینا رو پیگیری کردیم دیدیم مثلا حدود مثلا کیلو 30,000 تومان مثلا تمام شدهش بود، حالا مثلا با یه درصدی که حالا به مصرف کننده نهایی باید میرسه حدود 35,000 تومان، ولی این به بیش از دو برابر از شواهد که به دست مصرف کننده میرسه و اون هدف سیاست گذار که تخصیص ارز ارزان قیمت به یک کالای اساسی مثل گوشت قرمز بود که برای اینکه در سبد کالای مصرف کننده کم نشه سهمش که آسیب بزنه به اصطلاح خانوارها، هدف سیاستگذار این بوده دیگه، ولی این هدف تأمین نمی‌شده. بعد که اتفاقا این ارز 4200 برداشته شد برای گوشت قرمز قیمت‌ها متعادل‌تر شد و بهتر شد، بعد اتلاف منابع ارزی در اینجا جلوگیری شد. خب این در واقع نشون میده که یه مقدار در مدیریت مصارف ارزی از شاید که باید حتما توجه بیشتری کرد، کالاهایی رو که میشود تا مصرف کننده نهایی تعقیب کرد و با همون نرخ به اصطلاح 4200 میشه تخصیص داد، اینا رو میشه کنترل کرد و مصرفش رو در سبد خانوار هم کنترل کرد مورد توجه قرار داد. این میتونه از این جهت مهم باشه که حالا در خصوص نهادهای دامی هم باید حتما این نکته به اصطلاح لحاظ بشه، چون از اون طرف باز باعث افزایش به اصطلاح بهای تمام شده کالای بخش کشاورزی نشه که باز دوباره آسیب بزنه به اصطلاح مصرف کننده. اینا ملاحظاتی است که باید حتما انجام داد. اینها رو اگر ما دقت بکنیم شاید مثلا نیازهای ارزی که تأمین میشه در حوزه مصرف کالاهای اساسی که حالا تا 30 میلیارد دلار هم اگر اجازه بهشون بدید میان منبع ارزی مصرف ارزی براش تعریف کنن، اینو میشه کنترل کرد به حدود 1%، یعنی به حدود مثلا 10 میلیارد دلار، و چون تقاضا برای ارز رو میشه مدیریت کرد میشه اون وقت روی به اصطلاح قیمت ارز هم کنترل های نمایی را انجام داد و دقت کرد و فشار تقاضای ارزی رو محدود کرد که با عرضه ارز تقریبا یک هماهنگی به وجود بیاد. ولی اگر این اتفاق نیفته، ما بازار ارز رو نیز دچار چالش میکنیم. من مثال ارز میکنم، فرض کنیم کار ما بالاخره به دلیل تحریم ترامپ در 1397 که از برجام خارج شد، درآمدهای ارزیمون در حوزه نفت محدود شد. ما در سال 1399 12500 میلیارد تومان از منابعی که در بودجه پیش بینی شده بود نفت فروختیم. پس در واقع خیلی نتونستیم به اصطلاح از این محل ارز تامین بکنیم. و وقتی که این محدودیت ارزی به دست میاد، ما باید مصارف ارزی رو هم بتونیم کنترل کنیم، مدیریت بکنیم که باعث فشار تقاضا و بعد افزایش قیمت ارز و بعد تأثیر تورم به حوزه‌های دیگه و بالاخره کام مردم رو تلخ کردن منجر نشه. برای همین که باید اینا رو حتما کنترل کرد و در حد مثلا حدود 10 میلیارد دلار میشه توی بودجه سال 1401 هم اینا رو پیش بینی کرد و کنترل کرد، نظارت ها رو بیشتر کرد و بود به سمت عرض کردم کالاهایی که میشه تا مصرف کننده نهایی تعقیب کرد که به اصطلاح از حیف و میل منابع ارزی جلوگیری بشه و رانت هایی که از این محل حاصل میشه این رانت ها تو جیب خاصی نره که بعد هم به اختلاف طبقاتی دامن میزنه و هم از مشکلاتی که برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد.
بسیار سپاسگزارم از وقتی که برای برنامه گذاشتی جناب آقای قوامی. ممنون از شما.
خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. بله، موضوع ضرورت تدوین سیاست‌های ارزی حوزه کالاهای اساسی بررسی شد با جناب آقای هادی قوامی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی. و اما موضوع رسوایی بزرگ برای رژیم صهیونیستی با فرار بزرگ اسرای فلسطینی.
دنیا بدون خط و دیوار.
جناب آقای دکتر روح الله قاسمیان، سلام بر شما، عصرتون خوش.
به نام خدا، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای عسکری، شنوندگان گرامی این برنامه و همکاران عزیز. من در خدمت شما هستم.
خیلی محبت کردید، وقت شما در اختیار برنامه قرار دادید. جناب آقای دکتر، میخوام یه ذره این موضوع رسوایی اخیری که برای رژیم صهیونیستی پیش اومده و فرار غرورآفرین اسرای فلسطینی به اون شیوهی که تعبیر خودشون هالیوودی بوده رو بررسی کنیم. اگر محبت بفرمایید در این زمینه ما نظرات شما رو بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص این عنوانی که شما بهش دارید، رسوایی بزرگ، به نظرم همون رسوایی اخیر بهتره، چون که رسوایی های اسرائیل مثلا در زمینه های نظامی، شکست هایی که در جنگ 11 روزه، 2 روزه، 22 روزه، 33 روزه خورده، به اندازه کافی برای اینا رسوایی ها بود. رسوایی اخیرش که قبل از این حادثه حملات موشکی بود که برای اولین بار لولای نفتی اسقلان و بیروسب و مورد هدف قرار داد که قرار بود بخشیش تامین کننده انرژی اروپا باشه به قول اسرائیلی ها. اینا رسوایی بزرگ. رسوایی بزرگتر از این میدونید چیه در حوزه سرزمین اشغال؟ این بود که ادبیات جنگی عوض شد. برای اولین بار در طول تاریخ مقاومت فلسطینی ها به اسرائیلی ها هشدار دادن که اگر تجاوز به بیت المقدس را تمام نکنید با موشکای مقاومت مواجه بشید و بلافاصله تمام سرزمین های اشغالی زیر بارش موشکای مقاومت قرار بگیرد. اینا برای اسرائیلی ها رسوای بزرگه که در طول دوران مقاومت فلسطین تجربه کردن و باز هم تجربه خواهند کرد. خدمت عرض کنم در خصوص رسوای اخیر از چند جنبه حائز اهمیت. یکی این که نتانیاهو و کابینه رژیم صهیونیستی چه در گذشته و چه کابینه فعلی همیشه ادعای امنیت، بهترین امنیت برای صهیونیست ها رو شعار خودشون قرار داده بود.
بله.
که ما مورد تجاوز قرار نمیگیریم، اگر اتفاق بیفته بازداشت میکنیم، جنگ را همیشه ما شروع میکنیم و به نوعی فلسطینی ها را در ادبیات خودشون چه در عرصه امنیتی چه در عرصه نظامی اجتماعی اقتصادی اصلا جزء محاسبات نمی آوردن.
درسته.
الان قضیه متفاوت شد، یعنی هر آن که جنبش حماس، جنبش جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت اظهار نظری میکنن، بلا فاصله در کمتر از 24 ساعت جامعه عمل پوشونده میشه. این بیشترین حراس رو به دل صهیونیست‌ها و اسرائیلی‌ها انداخته. در خصوص اقدام اخیر، از گذشته‌های دور تا الان تاکتیک حفر تونل همیشه مورد نظر نیروهای مقاومت بوده. الان ببینید غزه تقریبا یک دهه است که در محاصره کامل قرار گرفته. ما آذوقه، مهمات، تسلیحات، رفت و آمدها از طریق همین تونل ها صورت میگیره و این اقدام اخیر نشون داد که به قول شما یک سکانس هالیوودی در سرزمین های اشغالی اتفاق افتاده.
بله.
و اون فیلمی که فرار از زندان رو به نمایش گذاشت هالیوود، اینجا به عرصه واقعی نیروی مقاومت از یکی از مخوفترین و یکی از امنیتی ترین زندان های رژیم صهیونیستی به نمایش گذاشتن. این بار دیگر مثل تاکتیک های گذشته نشون داد که ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی چه در عرصه نظامی و جنگ افروزی چه در عرصه جنگ های کلاسیک و رو در روی محور مقاومت چه در عرصه های امنیتی حفره ها و سوراخ های زیادی داره که نیروی مقاومت به خوبی از پسش بر میان و این که تاکتیک های مقاومت خونده باشن، از پیش تعیین شده باشن، نه، اینا هیچ وقت نتونستن حدس بزنن که از یکی از امنیتی ترین زندان هاشون اسرای فلسطینی با حفر تونل فرار میکنن.
درست.
شکست پی در پی برای رژیم صهیونیستی است و این نشون میده حفره های امنیتی این رژیم بیش از اون چیزیه که خودشون رو دارن گول میزنن که ما امن‌ترین زندان ها را داریم، ما امن‌ترین سرزمین را داریم، امن‌ترین نیروی نظامی را داریم و و و چیزهای دیگه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر قاسمیان، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
عصر شما خوش. بررسی موضوع رسوایی بزرگ رژیم صهیونیستی بود با فرار بزرگ اسرای فلسطینی. در خدمت کارشناس محترم مسائل غرب آسیا بودیم، جناب آقای دکتر روح الله قاسمیان. اما موضوع گزارش فرمانده نیروی زمینی قدس از تحولات افغانستان به مجلس، در خدمت جناب آقای ابراهیم عزیزی هستیم، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. درود و سلام بر شما، عصر شما خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرد سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی، شنوندگان این برنامه. ضمن گرامی داشته 17 شهریور در خدمت شما هستم جناب اشراقی.
سپاسگزارم، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. موضوعی که میخوام لطف کنید در موردش نظرتون رو بفرمایید، گزارشی است که امروز به نمایندگان مجلس در یک جلسه غیرعلنی داده شده در رابطه با تحولات افغانستان.
خب همونطور که شما اشاره کردید، چون اساسا گزارش امروز غیرعلنی بوده و فلسفه غیرعلنی بودن در واقع نشست ها همین است که مطالب و موضوعاتی مطرح میشه که دارای طبقه بندی است. اما من در کل میخوام به چند موضوعی که در رابطه با افغانستان مطرح هست و مورد نظر همه در واقع مسئولین و نظامات سیاسی هست اشاره بکنم. اجازه بدید از ابتدا از حوادث اخیر افغانستان بگم که دارای پیام‌های متعددی بوده. این حوادثی که در طول این مدت ما در افغانستان شاهد بودیم، گرچه حوادث اخیر افغانستان یک ریشه 20 ساله داره، این از اون زمانی که آمریکایی‌ها به بهانه 11 سپتامبر در واقع وارد افغانستان شدن و یک موضوع دروغین و خیالی رو در واقع مد نظر قرار دادن و به این واسطه اومدن یک لشکرکشی کردن بر سرزمین افغانستان. بعد از 20 سال ما شاهد شکست و فرار و اخراج آمریکایی‌ها از منطقه هستیم. چه پیامدهایی این حضور در واقع 20 ساله و این حوادث اخیر داشته؟ قطعاً همه مردم عزیزم در سراسر ایران اسلامی، شنوندگان عزیز، میپذیرن که این حوادث اخیر افغانستان نشان دهنده دوران افول آمریکایی ها فرا رسیده و آمریکایی ها به سراشیبی سقوط نزدیک شدن. اخراج خفتبار آمریکایی ها نشانه بارز. هژمونی آمریکا در منطقه خاورمیانه شکست خورده و امروز نمیتونن آمریکایی ها خودشون رو در واقع در منطقه خاورمیانه صاحب دیدگاه و نظر ببینن. مقاومت ملت ها بر قدرت ها تفوق پیدا کرد. ملت افغانستان در طول این 20 سال با دست خالی بدون پشتوانه بر یک قدرت بزرگ که اومده بود و با بهانه در این کشور حضور پیدا کرده بود، ادعا میکرد که داره بازسازی میکنه ارتش افغانستان رو، نشان داد مقاومت ملت ها به هر حال مسلط بر قدرت ابرقدرت است. این حوادث اخیر افغانستان نشان داد که آمریکایی ها راهی جز فرار خفتبار نداشتند و ندارن و تکیه بر ابرقدرت ها تکیه بر دیوار کاغذی است. اینها پیام های جدی حوادث اخیر افغانستان هست. اما با همه این اوصاف افغانستان در شرایطی به سر میبره که قطعا باید از ابعاد مختلف مورد توجه قرار بگیره. نکته اول در مسائل افغانستان این است که راه حل مسائل افغانستان نظامی نیست. در افغانستان باید گفتگوهای بین الافغانی به عنوان بهترین فرمول حاکم بشه. باید گروه های افغانی بر مبنای منافع ملی روی مشترکاتشون اجماع کنن. باید تلاش کنن در کنار هم برای آینده افغانستان به توافق برسن. بپذیرن که خشونت، طایفه‌گری، توجه به قبیله و برخی حالا امتیازات خاص قبیله جایگاهی نمیتونه در نظام سیاسی افغانستان داشته باشه. باید مجموعه گروه‌ها و جریان‌های افغانستان بپذیرن که دیگه نباید اجازه دخالت به سلطه‌گران و نظامات سلطه و به بیگانگان بدن.
جناب آقای عزیزی، اصلاً
بهترین حامی خودشون رو هم در واقع کشورهای آزادی مسلمان و همسایه ببینن. اینها پیام‌هایی است که حوادث اخیر افغانستان که امروز در مجلس شورای اسلامی رو همین موضوعات بحث شد.
میون کلام شما ما گفتگویی داشتیم روی شماره 919-123 و حالا اشاره کردم به همون کلام شما با فرو ریختن کاخ کاغذی. منتها مسئله که پرسیدن اگر محرمانگی نداره روابط آتی ایران با افغانستان خواهد بود.
قطعا روابط آتی ایران بر با افغانستان بر مبنای منافع ملی است، حسن همجواری است، امنیت منطقه و تحولاتی که زمینه ساز رشد، پیشرفت و شکوفایی منطقه رو فراهم کنه. ما با کشور افغانستان مرز طولانی داریم، روابط تجاری داریم، تقریبا قریب 3 میلیارد دلار حجم روابط تجاری ما هست. باید تلاش بکنیم با زمینه سازی، ایجاد آرامش، ثبات، امنیت، روابط تجاری با افغانستان ارتباط پیدا کنه. باید مسائل بین ما و افغانستان ببینید در حوزه‌های آب و مناطق آبریزمون حل و فصل بشه. باید جلو برخی رفتارهایی که موجبات ناامنی در منطقه و ببینید برخی موضوعات مهم در استانهایی مثل در حال بدخشان، استانهایی که آره شرایطی را به نوعی دارن که برای ما هم مشکل ساز، اینا رو باید مد نظر قرار بدیم. باید تلاش بکنیم که انشاءالله یک حکومت فراگیر به عنوان نسخه شفابخش در افغانستان بدون دخالت ابرقدرت ها انشاءالله روی کار بیاد و زمین ساز منافع ملی مردم خوب و مسلمان افغانستان و همسایگانشون بشه.
ممنون از حضور شما جناب آقای عزیزی در بدون خط خوردگی. عصر شما خوش.
از شما ممنونم جناب اشرافی و همه همکاران.
خواهش میکنم. با حضور نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جناب آقای ابراهیم عزیزی، موضوع گزارش فرمانده نیروی قدس از تحولات افغانستان رو شنیدیم. در خدمت امیر دریادار شهرام ایرانی هستیم در مورد بررسی موضوع اقتدار نیروهای مسلح کشور در قبال تحولات میدانی و مرزی. درود و سلام بر شما امیر، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، عرض زیباتون بخیر، خدا قوت، خسته نباشید. عرضم به خدمت حضرت عالی که ما امروز افتخار این رو داریم که به سمع و نظر همه هممیهنان عزیز و شما بزرگواران برسونیم که در حوزه دریا و حمدالله با اقتدار حضور ناوگروه های ما شارگ اقتصادی کشور رو کاملا در امنیت کامل برقرار کرده و به حمدالله شناورهای ما با امنیت بسیار بالایی و ایمنی بسیار بالایی مسیرها رو طی میکنن و ناوگروه مقتدر ما پس از 120 روز و در واقع طی مسافت 45 هزار کیلومتر و عبور از 3 اقیانوس و تعداد زیادی از آبراها و تنگه‌های مهم جهان انشالله به آب‌های سرزمینی برگشته به سلامتی و ظرف یکی دو روز آینده انشالله به اسکله پهلو خواهد گرفت. آنچه که مسلم هست هیچ گونه تحریم و تهدید و یا خدمت نرز بکنم فعالیت‌هایی که در منطقه اتفاق می‌افته در عزم ما اثرگذار نخواهد بود و آنچه که ما فرمان گرفتیم از مولا و فرمانده معظم کل قوامون حتما به درستی و اجرا می‌گذاریم و انشالله که بتوانیم نماینده های قابلی باشیم از مردم شهید پرورمون در صحنه های بین المللی.
امیر دریادار ایرانی عزیز، به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میخوام یه مقداری ریزبین تر این موضوع رو بررسی بکنیم که منطقه، حالا افغانستان، خلیج فارس، خب مسائل خودش رو داشته. ما الان شاهد یه اقتداری هستیم همونطور که شما هم فرمودید در تمام نیروهای مسلحمون. میخوام این موضوع رو بررسی بکنیم که این احتمال و این شیطنت هایی که حالا صهیونیست ها و انگلیس ها و آمریکایی ها داشتن چه مقداری الان ناامیدتر از همیشه هستن با توجه به اینکه این اقتدار دیگه کاملا بدیهی هست برامون.
خب مستظر هستیم که ما پای اقتدارمون این هستش که امروز در مورد در واقع ناگروهی صحبت میکنیم.